ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم از ولایت بلخ در مورد بسته شدن راه‌های بندر حیرتان و آقنه که دلیل آن اعتراض مردم است به خاطر گروگان گرفته شدن یک کودک که از گروگانی و سه ماه بیشتر گذشت. همچنان برنامه های هفتوار را داریم، حقیقت چیست و هوای تازه. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
چندین تانکر گاز مایع در بندر اسلام قلعه امروز آتش گرفتند. یک مقام بلندپایه جرمنی خواستار ادامه ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان شده است و دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سنای آن کشور به پایانش نزدیک شده. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که ده‌ها تانکر تیل و گاز در گمرک اسلام قلعه آتش گرفتند. عبدالوحید قتالی والی هرات به خبرنگاران گفت که تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی ادامه دارد.
ما تمام تلاش خود داریم میکنیم. اطفائیه مجبوراً از کشور همسایه خواستیم. ما تانستیم که یک تعداد زیادی وسایط بکشیم به یک سمت که حداقل سطح آسیب برای از اونا کم بکنیم.
آقای قتالی درباره تلفات احتمالی رویداد چیز نگفته، اما دکتر نوراحمد محمدی مسئول کلینیک اسلام قلعه میگوید که تلفات آتش سوزی احتمالاً زیاد خواهد بود. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید بسیاری از افرادی که به اتهام حمله های به گفته او تروریستی دستگیر میشوند جنگجویان طالبانند. آقای سراج این سخن را در نشست خبری مشترک مقام های امنیتی امروز در کابل گفت. او افسود:
اکثریت این ارقام را که براتون دادم طالب بیشترینش است. طالب به خاطر عزیز که از تمام حوادثی که صورت میگیره حدود 98 الا 99% مسئولش طالب است.
طالبان در این باره هنوز تبصره نکردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست خبری گزارش خبرگزاری پشواک را درباره گسترش ساحات تحت کنترل طالبان در کشور رد کرد. در این گزارش بر اساس یک نظرسنجی گفته شده که طالبان در برخی مناطق کنترل تا 70% ساحات را در دست دارند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی پیشنهاد کرده است که ماموریت نظامیان آن کشور در افغانستان باید تمدید شود. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، ماموریت نظامیان آن کشور در ماه آینده میلادی در افغانستان به سر می رسد. هایکو ماس در گفتگو با گروه رسانه‌ای فونکی که امروز منتشر شد گفته است مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان تا ماه مارچ تکمیل نخواهد شد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی حدود 1300 سرباز در افغانستان دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک گروه متشکل از اعضای هر دو حزب آمریکا در کنگره آن کشور است. اداره رئیس جمهور جو بایدن خواسته است که تعهد اداره پیشین ایالات متحده را در زمینه اجرای پروژه های انرژی در اروپای شرقی و مرکزی به ارزش $300 میلیون عملی کند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده توافق کرده بود که در این بخش تا $1 میلیارد سرمایه گذاری کند. برای سرمایه گذاری ابتدایی در این پروژه ها $300 میلیون در ماه دسامبر پارسال تصویب شد. این در حال است که کنگره آمریکا برای جلوگیری از نفوذ روسیه و چین در منطقه تلاش می‌ورزد. دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در مجلس سنای آن کشور به پایانش نزدیک شده است. انتظار می‌رود بحث‌های نهایی در این مورد امروز صورت گیرد و با دوربان آن درباره محکومیت احتمالی ترامپ رأی‌گیری شود. وکیلان مدافع او به روز جمعه دفاعیه‌شان را پیشکش کردند. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در ششم ماه جنوری طرفداران خود را به حمله بر ساختمان کنگره تحریک کرده بود. دیروز چهارمین روز محاکمه استیضای دونالد ترامپ بود. سناتوران در این محاکمه به عنوان قاضی عمل می کنند. و کریم خان وکیل بریتانیایی به عنوان سارنوال محکمه جزایی بین المللی برگزیده شد. بیش از 120 کشور جهان دیروز به او رأی دادند. کریم خان یکی از دشوارترین وظایف در بخش حقوق بین المللی را پیش خواهد برد. هدف محکمه جزایی بین المللی آن است تا برای بدترین قصاوت ها در جهان مثل جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار دست جمعی عدالت خواهی کند. کریم خان جانشین فاتو بنسودا می شود. مأموریت 9 ساله خانم بنسودا در ماه جون امسال تمام خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. ادامه اعتراض مردم به خاطر آزاد نشدن عبدالرؤوف طفلی که از ماها به این سو در دست ربایندگان می باشد. یک مظاهره کننده می گوید یک موتربم در کندهار قبل از آن که به هدف برسد توسط قوای امنیتی هدف قرار داشته و انفجار کرد. مقامات در مورد کشته شدن چندین جنگجوی طالبان در ولایت بلخ خبر می‌دهند. خواست زنان در صفوف پلیس غور، یک تن از آنان گفت
ما از حکومت می خواهان هستیم که خانما دیگه از وظیفه های خود محروم نباشند، خانما سم داشته باشند.
در مسائل جهانی یک قاضی مسلمان به حیث لوی سارنوال محکمه جهانی جرایم تعیین شد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم و همچنان هوای تازه برای جوانان هم نشر می شود.
مشکل از بالاها نیست که مثلا صنف چهار شه یا نزدیکای مونوگرافت برسه و تو نتانی یک چیز نشته بکنی، پایه گذاری صحیح نشده.
از اختطاف عبدالرؤوف کودک 9 ساله در بلخ بیش از 108 روز گذشت، اما خانوادهش ادعا دارد که دولت تا کنون موفق به دریافت کدام سر نخت از این کودک نشده است. از یک هفته به این سو ولایت‌های شمالی افغانستان شاهد تظاهرات گسترده برای رهایی عبدالرؤوف 9 ساله است. راه‌های مواصلاتی مزار جوزجان نیز از 3 روز برای ترافیک مسدود شده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
ده‌ها تن از معترضین ترکمن در اعتراض به اختطاف یک کودک 9 ساله به نام عبدالرؤوف در برخی از ولایت‌های شمالی از جمله بلخ، جوزجان و فاریاب راه‌های مواصلاتی را مسدود ساختند. ترکمن‌ها به منظور دادخواهی برای رهایی عبدالرؤوف صبح امروز شنبه راه مواصلاتی بندر حیرتان و مزار شریف را نیز مسدود ساختند. پیش از این اعتراض کنندگان ترکمن در ولایت فاریاب راه مواصلاتی ولسوالی اندخوی و بندر آقنه را مسدود کرده بودند. از 3 روز به این سو راه مواصلاتی مزار شریف جوزجان نیز در 3 راهی ولسوالی یاقچه از سوی ترکمنهای معترض مسدود شده و مردم را با مشکلات عبور و مرور مواجه کردند. محمد نبی پدر این کودک اختطاف شده ادعا کرده که با گذشت بیش از 108 روز حکومت نتوانسته است حداقل یک سرنخ موقعیت پسرش را به دست بیاورد. آقای نبی برخی از حلقات شامل در حکومت را متهم به دست داشتن در قضیه اختطاف پسرش می داند. پیش از این فرهاد عظیمی والی بلخ گفته که بیش از 23 عملیات نظامی برای رهایی این کودک بی‌نتیجه به پایان رسیده است. تجار در بلخ به رادیو آزادی گفتند که مسدود شدن راه مواصلاتی آنان را با مشکلات مواجه ساخته و قیمت مواد وارداتی اولیه در بازارهای داخلی بلند رفته است. اعضای خانواده عبدالرؤوف به شمول پدرش عازم کابلند و قرار است برای چگونگی رهایی پسرش از چنگ آدم ربایان با رئیس جمهور غنی دیدار کند. حدود یک ماه قبل رئیس جمهور غنی گفته که اگر حکومت محلی بلخ تا 15 روز موفق به رهایی عبدالرؤوف 9 ساله از چنگ آدم ربایان نشود، مقامهای محلی بلندپایه را از وظایفشان سبک دوش می کند. حرفی که با گذشت بیش از یک ماه تا هنوز عملی نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار 12 پلیس زخم برده شدند. وزارت داخلی در پیام به رسانه‌ها گفته است که یک مهاجم انتحاری صبح امروز با موتر پر از مواد منفجره قبل از رسیدن به هدف در منطقه مکتب کوهک توسط نیروهای عملیاتی شناسایی و از بین برده شد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
ادامه انفجار ماین های مقناطیسی و های هدفی این هفت تاری متربم صبح امروز در ولسوالی ناامن ارغنداب ولایت کندهار افتاده است. وزارت پلیس در مورد انفجاری را در فاصل مکتب کوهک ولسوالی ارغنداب.
لطفاً جایتان را تغییر بدین. خبرنگار رادیو آزادی، شنوندگان گرامی، صدا بسیار خراب است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد در مورد حمله که امروز در قندهار باید صورت می‌گرفت و از آن پیشگیری شد و موتر حامل مواد منفجره در جای دیگر انفجار کرد و می‌خوایم ببینیم که اگر جای خود تغییر بدین و صدا بهتر شود با هم ببینیم. بفرمایید حال بگین جایتان را تغییر دادین.
وزارت داخله افغانستان در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است پلیس این موتر مملو از مواد انفجاری را در ساحه مکتب کوهک ولسوالی ارغنداب شناسایی و قبل از رسیدن به هدف آن را از بین برده است. بر اساس معلومات این وزارت در این رویداد 12 پلیس که مصروف عملیات در ساحه بودند زخم برداشتند. اما فرید مشعل عامل امنیت قماندانی امنیه کندهار بر رادیو آزادی گفت که این حمله توسط موتر نوع حامل صورت گرفته است که در نتیجه این هفت پلیس زخم برداشته است. آقای مشعل گفت که پلیس مربوط به حوزه دوم امنیتی کندهار بوده که برای انجام عملیات به ساحه رفته بود. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه میرویس در ولایت کندهار نیز تایید میکنند که هفت پلیس که در این رویداد زخم برداشته بود به این شفاخانه آورده شده که پس از مداوا چهار تن از این پلیس دوباره به وظایفشان برگشتند. این حمله در حال صورت میگیرد که از یک سو خشونت‌ها در افغانستان شدت گرفته و از سوی دیگر گفتگوهای صلح در دوحه در حال متوقف شده است. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار در قندهار و زخمی شدن چندین پلیس گزارش داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقام های امنیتی در ولایت بلخ از کشته شدن ده ها مخالف مسلح دولت در رخدادهای مختلف امنیتی خبر می دهند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی شاهین، گفته بیشترین تلفات در ولسوالی دولت آباد بلخ در یک انفجار خودی طالبان با آنها وارد شده است. در این رابطه به گزارش از بلخ توجه کنید.
مقام های امنیتی در بلخ از کشته شدن ده ها طالب مسلح در سه رخداد جداگانه خبر می دهند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی شاهین، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نخست ساعت 10 قبل از ظهر روز شنبه در اثر یک انفجار ماین در یک مسجد در منطقه قلطاق ولسوالی دولت آباد بلخ 30 طالب کشته شدند. رضایی افزود که در میان کشته شدگان 6 عضو خارجی گروه طالبان نیز شاملند. وی گفت انفجار ناشی از ماین رخ داد که از سوی انجینران گروه طالبان و سایر اعضای این گروه برای آموزش ساخت ماین استفاده می شد.
که انفجار ماین در داخل یک مسجد بالای انجینران ماینساز و افراد اعضایی که شامل ترنینگ بودند یا شامل آموزش بودند انفجار کردند که در این انفجار 30 هرس افغان طالب کشته شدند.
از سوی هم در یک خبرنامه قول اردوی شاهین آمده که در اثر دو ضربه هوایی در ولسوالی چهاربولک بلخ بر یک پناهگاه طالبان حداقل 11 طالب کشته و 6 تنشان زخمی شدند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده که قوت‌های خاص اردوی ملی در بلخ بر یک مرکز طالبان در روستای آغورسایی ولسوالی شلگره عملیات انجام دادند. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این عملیات 5 طالب کشته و 6 تنشان اسیر شدند. تا طالبان مسلح تا کنون در رابطه با تلفات وارده به اعضای این گروه در بلخ تبصره نکردند. قلوردوی شاهین در بلخ ادعا می کند که به دلیل افزایش فعالیت های گروه طالبان در این ولایت، نظامیان افغان به حملات هوایی و عملیات هدفمند نظامی رو آوردند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
زنانی که در صفوف پلیس غور حضور دارند نگران هستند که با تحولات نو در افغانستان و پروسه صلح ممکن است آنها کارهای خود را از دست بدهند. مقامات پلیس ولایت غور می گویند که نقش زنان در صفوف پلیس بسیار مهم است و این دستاورد نباید نادیده گرفته شود. خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش دارد که با هم می شنویم.
صدای قدم هایی است که برای تمرینات نظامی برداشته می شود. در این صف نسبتاً طولانی زنی با جسامت بزرگ و لباس پلنگی بر تن نسبت به دیگر هم قطرانش قوی تر و شجاع‌تر به نظر می رسد. پریگل نام دارد. او می گوید که 10 سال می شود که برای دفاع از خاک و خدمت به مردم در صفوف پلیس ملی غور ایفای وظیفه می کند. پریگل 35 ساله دوم سارن مسئول بخش اوناس قماندانی امنیه ولایت غور است. او آرزو دارد که بعد از به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح در قطر با طالبان بتواند در این صفوف همچنان ایفای وظیفه کند.
ما از اگمد امی خواهان هستیم که خانما دیگه از وظیفه های خود نامرم نباشن، خانما سم داشته باشن. ما امی آرزو رو داریم که ما روبروی بلند بریم. بسیار سختی ها رو دیدیم زمانی طالبا. ما خاطره خوشی نداریم. ما از خانه بیرون شیده نمیتونستیم، شلاق میخوردیم. او روز خداوند دیگه نیاره به سر ما، خواهان او روزم نیستیم.
پریگل میگوید که بعد از او اکنون 4 پسرش نیز در صفوف پلیس ملی غور پیوستند و در کنار وی برای مردم خدمت میکنند. برخی از چراهای سیاسی افغانستان در یک ماه اخیر بار بار درباره ایجاد حکومت موقت صحبت کردند. سیمین گل عضو نظارتخانه پلیس ملی غور است. او نگران رویکار آمدن حکومت موقت و بازگشت نظام طالبانی در کشور است.
اگر سربسر افغانستان صلح بیاید، بازم همی طبقه یونسی که هر کدومی 14 سال 15 سال 20 سال خدمت کرده، وقتی که به پلوی برادرای خونه باشه، پس ما برمیگردیم به همون روزای سیه. این سال ما برادر ما این سال که هر کس باشه قبول نمیکنیم.
شماری از باشندگان ولایت غور نیز فعالیت زنان پلیس را گامی ارزنده و دستاورد نیکو در تامین امنیت این ولایت میخوانند. عبدالجبار از باشندگان غور حضور پلیس زن را در جامعه مهم می‌داند.
گروه‌های توریستی با لباس زنانه در وارد شهرهای افغانستان می‌شوند و اینا انتحار انفجار می‌کنند. پلیس زن وجود داره، می‌تونه برای اینا را تلاشی کنه و از حملات انتحاری جلوگیری شده.
مقام‌های امنیتی در ولایت غور نیز نقش پلیس زن را برجسته می‌دانند. نیک محمد نیکزاد عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور برادی آزادی گفت:
بودن از اینا خوب شاید چی امیت زیاد داره، چون ما سرکار ما با خانواده است و فامیله است و خشونت فامیلی است. اینا اگر در کتی ما نباشند در بخص خوب باز ما از لحاظ مسلک هم باز ما نمیتونیم که همون تنفیز قانون صحیح اجرا کنیم دیگه.
به گفته آقای نگزاد، همکنون 22 زن در بخشای امنیت نظارتخانه های زنانه، تلاشی خانه ها و عملیات های ویژه دستگیری مظنونین زن در صفوف پلیس ملی غور ایفای وظیفه می کنند. این زنان در ولایت فعالیت می کنند که هم اکنون جنگجویان طالبان در بخشای آن فعالیت گسترده ای دارند. آنان این وظیفه را با وجود همه خطراتی که جانشان را تهدید می کند پذیرفتند. نگرانیشان این است که در گفتگوهای صلح دستاورد زنان و حقوق آنان قربانی نشود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از یک پروسه نسبتاً طولانی برای محکمه جهانی جرایم سالنوال نو تعیین شد که مسلمان است. نام این سالنوال کریم خان است که یک بریتانیایی پاکستانی الاصل می باشد. او در اواسط ماه جون جای سالنوال فعلی این محکمه فاتو بن سودا را به عهده خواهد گرفت. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
کشورهای عضو محکمه بین المللی جنایی کریم خان حقوقدان بریتانیایی را سالنوال آینده این محکمه تعیین کردند. با این کار زمینه برای پایان مأموریت بن سودا سالنوال کنونی این محکمه فراهم شد. کشورهای عضو محکمه بین المللی جنایی اختلافهای جدی در مورد تعیین سالنوال این محکمه داشتند. کریم خان در برابر نامزدان از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و آیرلند کاندید بود و در مرحله دوم رأی گیری موفقیت را به دست آورد. محکمه هاگ که تا حالا بن سودا سالنوال آن بود 123 عضو دارد و در سال 2002 به هدف دنبال کردن جرمهای ضد بشری، قتل عام و جرمهای جنگی ایجاد شده است. کریم خان که پس از بن سودا این سمت را عهده‌دار می شود مدت 9 سال در این کرسی کار خواهد کرد. بن سودا که در حال حاضر رهبری بررسی ها در مورد ادعاهای کشتار جمعی، اقدامات ضد بشری و جرمهای جنگی از سوی گروه داعش در عراق را به پیش می برد در 16 ماه جون بازنشسته می شود. یکی از تصمیمهای کریم خان این خواهد بود که بر تحقیقات کامل در خاک فلسطینی ها تاکید کند. بن سودا گفته بود که دلایل منطقی وجود دارد که ممکن است در این منطقه گروه های مسلح اسرائیلی و فلسطینی ها مرتکب جنایت های جنگی شده باشند. قاضی های محکمه بین المللی جرایم هفته گذشته زمان قهر اسرائیل را برانگیختند که فیصله پیشین خود را تمدید کردند. بر اساس این فیصله مناطقی که در سال 1967 زیر کنترل اسرائیل در آمده غصب شده خوانده شده اند. محکمه جهانی جرایم همچنین امریکا را نیز قهر کرده به خاطر که گفته بود در مورد جنایت‌های جنگی با شمول جنایت‌های نیروهای امریکایی در افغانستان بررسی‌ها را انجام می‌دهد. امریکا به همین دلیل سال گذشته بر بن سودا سالنوال و اعضای تیم حقیقت‌یاب محکمه جهانی جرایم تحریم وضع کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا ماه گذشته گفت که اداره جو بایدن می خواهد که در مورد این تحریم ها تجدید نظر کند. رادیو آزادی.
سیزده فوریه برابر به روز جهانی رادیو است. آگاهان نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم را بی نظیر می دانند. در یک سال گذشته که مردم با تهدید ویروس کرونا روبرو شدند، این وسیله تا چه حد توانسته در آگاهی دهی به مردم افغانستان نقش داشته باشد؟ در این گزارش جزئیات موضوع را میشنوید.
عرض سلام و ادب به حضور کارمندان محترم رادیو آزادی، رادیوی دلهای ما از طفولیت تا حال به گوش آشنا دارم.
رادیو از زمانهای گذشته تا کنون با استفاده صدا در اطلاع دهی به مردم بی‌نظیر بوده است. افغانستان که به دلایل گوناگون مردم آن دسترسی زیادی به تکنولوژی های دیگر ندارد و با ناامنی، نبود برق، دسترسی نداشتن به اینترنت و چالش های دیگر دست و پنجه نرم می کنند، از این رو شنوندگان رادیو در آن به ویژه در بخش های دور افتاده بیشتر است. اطلاع رسانی در شرایط دشوار و با هزینه اندک و دسترسی به عده زیادی از مردم در دوردست های کشور از ویژگی های این رسانه شنیداری است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و
رادیو پس از همگیری ویروس کرونا توانسته در شهرها و روستاهای کشور مردم را از خطرهای این ویروس آگاه کند. پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان و ثبت نخستین مورد آن در 5 اوت سال پار تا کنون نقش رادیو در آگاهی دهی مردم به ویژه در روستاهای کشور برجسته دانسته شده است. نعیم الله باشنده کندز و عبدالحفیظ باشنده بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگویند:
در یک سالی که گذشت مسائل مربوط به ویروس کرونا، اضرار ویروس کرونا را و همچنان چه کار باید بکنیم که از ویروس کرونا نجات پیدا بکنیم، تمام این مسائل ما در ولایت کندوز از طریق رادیو شنیدیم.
اینجا ما دسترسی به هیچ چیز نداریم، نه تلویزیون نه چیز دیگری، و همین پیام ها و
مشکلات های کرونایی را ما از طریق همین رادیو ها میشنیدیم، باز ما را در زندگی ما عملی میکردیم که خدای ناخواسته به این مرض مبتلا نشوید.
مسئولان وزارت صحت آمن نیز میگویند که در زمان همگیری این ویروس آگاهی دهی بیشتر از طریق رادیو شده است. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی تعداد 2633 ساعت نشرات رادیویی داشتیم که در 150 چینل رادیوی ملی و محلی در واقع به خاطر روشن شدن اذهان عامه و آگاهی عامه نشر شده و بیشتر به ارتباط وقایع و راه‌های محافظتی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا بوده.
در همین حال عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بیش از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند.
بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته بیشتر از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند، در حالی که دسترسی به تلویزیون به مراتب کمتر و حتی در حدود نصف است. ما در جریان کرونا شاهد استفاده بیش از حد رسانه ها بودیم و بخصوص رادیوها در زمینه آگاهی دهی و در زمینه اطلاع رسانی و در زمینه ای که مردم چگونه با این همگیری بیماری کووید 19 برخورد بکنند.
رادیو برای بار نخست توسط گوگلیمو مارکونی دانشمند ایتالیایی در سال 1896 اختراع شد، اما حالا آن شکل ابتدایی و سادهش به جا نمانده است. هرچند که نخستین دستگاه رادیو در سال 1302 خورشیدی در پل آرتل کابل با امکانات کم آغاز به کار کرد و حتی دستگاه ضبط صدا نداشت، اما پس از سال 1320 رادیو به امکانات بیشتر دست یافت. با گذشت هر سال در کار رادیو نیز تفاوت ایجاد شده. محمود کوچی از خبرنگارانی که نزدیک به 4 دهه عمرش را وقف کار در رسانه کرده میگوید:
او زمان ما اصلا تلفن موبایل نبود و کانتکت یا وقت گرفتن با کسی که کارشناس می بودن با اونا بسیار کار سهل و آسان نبود و بسیار مشکلات صدا جمع آوری می شد و در اون زمان با وجود اینکه تکنولوژی نبود در پالویش ما توسط ریواکس برنامه خود ایدیت می کردیم. ریواکس کار بسیار مشکلی بود، فیته های بود، در اونجا ایدیت هم بسیار مشکل بود، حالا که سهولت ها زیاد هست.
هرچند نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تعداد رادیوهای فعال در افغانستان را 190 رادیو میگوید، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این آمار را بیش از 260 رادیوی فعال میداند. یونسکو 13 فوریه را در سال 2012 روز جهانی رادیو نام نهاد. هر سال از این روز به هدف ارج گذاری به اطلاع رسانی با استفاده از این وسیله بزرگ داشت می شود. بر بنیاد معلومات این سازمان در سال 2013 در سراسر جهان 44,000 دستگاه رادیویی وجود داشت. با این همه اگرچه رادیو از رسانه های قدیمی جهان می باشد، اما تا کنون شنونده های زیادی دارد و از آن کاستن نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، از ولایت خود زنگ زدیم. کمک هایی که همبستگی ملی است، دسرخان است، دیگه نمیاد چی که پیسه دار است، سرمایه دار است، طلا فروش است، گروزی توزیع میشه، لمبه تذکره نمبر تلفنی از اونا گرفتن میشه و غریب و بیچاره در روزی توزیع که میشه اما پیسه دار هر کدامش بچه خودم نوشته کرده دیست فلانی بیا که میبینی از خانه بچه رم هست، پدرم هست، برادرم هست، همگی دکان ها را بند میکنه آمده گرفته سه رفته سه. وقتی آخر که میشه مالم اوجا اضافه میشه، غریب و بیچاره آوی دیدش در عشقش میریزه، لب دانش خشک بیچاره میخیزه طرف خانهش میره. دیگه یک بررسی بکنین کمک میشه چیزی میشه حیات باشه صحیح به یک بیچاره و غریب. یکی از یک ولایت آمده، دیگه از دیگه ولایت آمده. این همه که حالت است، مردم مریض است، بیچاره است، بیکار است.
کمک هایی که می آید طرف یک کسی که هست می آید، به غریب و غربه می آید، به غریب و غربه نمی رسد. مردم های زورمند می گیره و مردم های سیر می گیره، به غریب و غربه که می رسد. این قلیه قلینه و ولسوالی خوجامری.
از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم تماس گرفتم، کمک دولیفی، کمک هایی که می آید برای مردم نمی رسد. برای مستحق نمیرسه، هر کس برای خیش و اقارب خودش توزیع میکنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند که ده‌ها تانکر تیل و گاز در گمرک اسلام قلعه آتش گرفتند. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید بسیاری از افرادی که به اتهام حمله‌های به گفته او تروریستی دستگیر می‌شوند جنگجویان طالبانند. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی پیشنهاد کرده که ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان تمدید شود. جرمنی حدود 1300 سرباز در افغانستان دارد. انتظار می رود بحث‌های نهایی در دومین محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا امروز صورت گیرد و به دنبال آن درباره محکومیت احتمالی او رای گیری شود. و یک گروه متشکل از اعضای هر دو حزب آمریکا در کنگره آن کشور از اداره رئیس جمهور بایدن خواسته است که تعهد اداره پیشین ایالات متحده را در زمینه اجرای پروژه های انرژی در اروپای شرقی و مرکزی با ارزش 300 میلیون دلار عملی کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان نشر خواهد شد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
دوره آموزشی مربیگری فوتسال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC در ولایت کندهار به پایان رسید. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی میگوید دوره آموزشی فوتسال که برای ایجاد ظرفیت مربیان در قندهار آغاز شده بود امروز پایان یافت. در این صنف 26 مربی فوتسال از ولایت کندهار شرکت کردند که قوانین و فنون جدید فوتسال را از عبدالرزاق ممرک استاد فدراسیون فوتبال افغانستان و سرمربی تیم ملی فوتسال فرا گرفتند. هدف این دوره آموزشی 6 روزه معرفی بهترین مربی به صنف‌های آموزشی درجه 1 فوتسال آسیا گفته شده است. جام صلح مسابقات والیبال ولایت کنر با قهرمانی تیم ولسوالی نرنگ این ولایت به پایان رسید. در اختتامیه این دور مسابقات صدها تن از علاقمندان والیبال شرکت کرده بودند. محمد شعیب حماد عامل ورزشی فدراسیون والیبال میگوید هدف از این بازی ها انتخاب بازیکنان ورزیده برای تیم 19 سال و تیم های منطقه و این ولایت بوده است. آقای حماد میافزاید تیم منتخب این ولایت از میان تمام بازیکنان انتخاب شده است. این دوره مسابقات چند روز پیش میان تیم مرکز و 15 ولسوالی آغاز شد که دیدار نهایی امروز میان ولسوالی های نرنگ و سوکی برگزار شده است. تیم نرنگ توانست در این بازی ها با اختلاف نمرات خوب پیروز شود. پاکستان و آفریقا قرار است امروز دومین مسابقه خود را در مسابقه 20 اوره برگزار کنند. مسابقات 20 اوره کرکت میان پاکستان و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه آغاز شد. در این بازی اول پاکستان بازی می کند. دومین بازی 20 اوره میان این دو تیم قرار است امروز در لاهور برگزار شود. در بازی اول آفریقای جنوبی پیروز شد و نخست پاکستان را دعوت به بازی کرد. پاکستان در 20 اور انتخاب شده با بیرون شدن 6 بازیکنش 169 دوش انجام داد. تیم آفریقای جنوبی هدف تعیین شده را به دست نیاورد و فقط در 20 اور و با از دست دادن 6 بازیکن 166 دوش کرد. در این بازی محمد رضا بازیکن پاکستانی ریکارد جدیدی در برابر آفریقای جنوبی ثبت کرد. او در مقابل آفریقای جنوبی با 64 توپ 104 دوش ناتاوت کرد که 7 6 دوشه و 6 4 دوشه هم زده بود.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حقیقت چیست خوش آمدین. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در سال 2020 میلادی 850 هزار تن به کشور برگشتند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان میباشد. در این برنامه با